اولویت یافتن ایده بر شخص. اولویت یافتن ایده بر شخص یکی از بزرگترین گسست‌ها و برش‌های تاریخی است. این از ایده، وقتی که ایده بر شخص اولویت پیدا می‌کند، این از شخص می‌گسلد و خودش برتر از اون می شود. اولویت یافتن ایده بر شخص یکی از بزرگترین گسست‌ها و برش‌های تاریخی است که بنیاد تفکر فلسفی است. چنانچه دیده خواهد شد، در آغاز این شخص است که بر ایده اولویت دارد، که باید با ویژگی‌های آن آشنا شد و سپس نیز که در جنبش‌های اجتماعی از وضع قانون گرفته دادخواهی، آزادی، استقلال فردی، ایده بر شخص اولویت می‌یابد. ولی این تلاطم، این دیالکتیک، این تموج از شخص به ایده و از ایده به شخص در اجتماع و تاریخ همیشه باقی می‌ماند و همیشه در پیکار با همند و این گسستن از شخص به ایده برای دموکراسی، برای ایجاد قانون یکی از ضروریات است. که این است که تفکر فلسفی نقش بزرگی در این دینامیک بازی می کند. من در آثارم اصطلاح سراندیشه را جایگزین واژه ایده کردم، ولی در اصل یونانی اونطور که افلاطون اون را به کار برده، شکل این واژه ایده شکل ایدئین دارد، ایدئن، که اگر دقت شود همون واژه دئن است. این ای افزوده شده است. دئن، دئنا واژه ایرانی است که معنای بینش زایشی را داشت. و چون ایرانی ها بر این باور بودند که کل یا خدا یا نخستین عنصر که سیمرغ باشد در هر فردی هست، درست همین اندیشه در تفکر افلاطون در ایدهش بازتابیده شده است. اکنون من یک پاره نسبتاً دراز از کتاب فلسفه شیوه بریدن از عقیده است می‌خوانم. ما امروزه ایده را بر شخص تقدم می‌دهیم. ما امروزه از مفهوم عدالت آغاز می‌کنیم و هنگامی پاسخ سؤال عدالت چیست را یافتیم، عمل هر کسی و گروهی را با این تعریف از عدالت که معیارمان می شود می سنجیم و می گوییم کدام یک از اعمالش عادلانه است و هر یک از اعمالش چقدر عادلانه یا ظالمانه است. یعنی چقدر انطباق یا عدم انطباق با این معیار تعریف شده دارد. در گذشته بسیار دور جریان درست وارونه این بود. مسئله در آغاز این بود که عادل کیست؟ اون چه او می کرد عدالت بود. همه کارهای یک عادل عدالت بود. شخص بر ایده تقدم داشت. از شخص مفهوم و معیار عدالت معین می شود. شخص معیار عدالت یا معیار حق یا معیار اخلاق بود. اون چه او می کرد نیکو بود. اون چه او می کرد قانون بود. اون چه او می گفت حق بود. مسئله حقیقت این نبود که حقیقت چیست، بلکه این بود که حق کیست. مسئله حقیقت این نبود که حقیقت چیست، بلکه این بود که حق کیست. اون چه او می گفت حقیقت بود. ما در فلسفه عادت به تقدم ایده بر شخص کردیم. اول باید معلوم ساخت که حقیقت چیست و آنگاه معین ساخت که چقدر هر کسی حقیقت می گوید. پیش از پیدایش تفکر فلسفی شخص بر ایده تقدم داشت و هنوز نیز تا تفکر فلسفی در کسی رخنه نکرده باشد شخص بر ایده تقدم دارد. هر دینی بر تقدم شخص، یعنی تقدم رسول، نماینده خدا، مظهر الهی، یعنی هر ایده بر تقدم شخص، بر ایده بنا شده است. این قضیه درست در سؤالی که پیلاتوس از عیسی کرد و جوابی را که عیسی به او داد مشخص می شود. پیلاتوس از عیسی پرسید که حقیقت چیست؟ و او پاسخ داد که من حقیقت هستم. اون چه مسیح می گوید حقیقت است. اون چه مسیح می کند حقیقت و نیک است. مسیح سرچشمه حقیقت است. و این شیوه تفکر عیسی شیوه تفکر اولیه انسان هست که هنوز در همه انسان ها رسوباتی از آن باقی مانده است. برای پیلاتوس که از زمینه تفکرات رومی یونانی می آمد، در آغاز مفهوم حقیقت باید معین شود. این دو، یعنی عیسی و پیلاتوس، در دو دوره مختلف فکری بودند و نه سوال و نه جواب همدیگر را می فهمیدند. برای انسان در آغاز تحولاتش، اون کسی که حق بود طبعا هرچه نیز می گفت حقیقت بود. اون کسی که عادل بود هرچه نیز می گفت عدالت بود. اون کسی که عادل بود هرچه هم می کرد عدل بود. اون کسی که هنرمند بود، البته هنر به معنای فضیلت اخلاقی، هرچه می کرد هنر بود، یعنی معیار خوبوت بود. به همین علت نیز سیرت محمد یا شیوه زندگی عیسی در اناجیل بی اندازه اهمیت داشت، چون معیار فضیلت اخلاقی و دینی بود و تقلید بنیاد عمل اخلاقی و دینی بود. تقلید از یک شخص اخلاق بود، نه زندگی طبق یک ایده. از اون روزی که یک مفهوم انتزاعی مانند حقیقت، عدالت یا معرفت معیار قرار گرفت و تقدم بر شخص پیدا کرد، اون موقع همه چیزهایی که یکی میگفت و میکرد، ولو اینکه برترین فرد هم بوده باشد، نمیتوانست کاملا انطباق با حقیقت یا عدالت یا فضیلت یا ایدئال یا اخلاق داشته باشد. هر قهرمانی، هر نابغه‌ای و هر پیغمبری همه اعمال و اقوالش کمبود در برابر اون معیار داشت. از هر کسی، از پیغمبر و رهبر و نابغه و قهرمان گرفته تا افراد عادی، میشد انتقاد کرد. کسی معاف از انتقاد نمیشد. در حالی که وقتی شخص معیار حقیقت و عدالت و قدرت و اخلاق بود، اون چه حقیقت و عدالت و سیاست و اخلاق هست از اعمال و افکار و اقوال او مشخص و معین میشد. افلاطون در کتاب حکومتش با بحث اینکه عادل کیست شروع میکنه، نه با بحث اینکه عدالت چیست. وقتی بحث از مفهوم عدالت و حقیقت و معرفت و فضیلت شروع شد، اولویت مفهوم انتزاعی به عنوان معیار بر شخص تأسیس شده است. اون هنگام است که انسان میخواهد ببیند اعمال خدا هم انطباق با مفهوم عدالت یا فضیلت اخلاقی یا حقیقت دارد یا نه. اینجا میبینید دردسر با کتابهای مقدس و پیغمبرها و معصومین شروع میشود. مثلا کتاب ایوب در تورات بهترین نمونه برای این دوره تحول از تقدم شخص بر ایده به تقدم ایده بر شخص است. اینجا برای ایوب دردسر میشود که آیا خدا عادل است یا نه. بدین سان انتقاد از خدا و از خدایان و از پیغمبران و قهرمانان شروع می شود و دوره پهلوانان و قهرمانان و پیغمبران کم کم سپری می شود. در این تقدم ایده بر شخص اساس شکوردی ها نهاده شده است که آیا عمل خدا، عمل رسول، عمل قهرمان و امام و معصوم انطباق با ایده حقیقت و عدالت و فضیلت اخلاقی دارد یا نه؟ آیا آنچه خدا می کند عدل است؟ این است که سخن اساسی ادیان برعکس فلسفه این نیست که حقیقت چیست، بلکه سخن اساسی و نهایی ادیان این است که حق چیست، نه حقیقت چیست. برعکس سؤال بنیادی فلسفه این است که حقیقت چیست، و با این سؤال بنیاد شک و انکار خدا و رسول و مظهر و امام و قهرمان گذاشته می شود. وقتی وقتی در تقسیم قناعم جنگی اعرابی از عمل محمد انتقاد میگیرد و آن را منطبق با عدالت نمیداند، عمر میخواهد او را به سبب این شکورزی و اهانت بکشد. عمر محمد را عادل میدانست و عدالت از عمل محمد مشخص میشد، در حالی که اون عرب مفهوم عرفی از عدالت داشته است. عدالت آن چیزی بود که آبا و اجداد او عدالت میدانستن، آنچه عموم مردم عدالت میدانستن عدالت بود و این پیش مرحله کلی و انتزاعی سازی بود. این تحول تحول تقدم شخص بر مفهوم به تقدم مفهوم بر شخص در تاریخ فکری و اجتماعی و سیاسی بسیار طول کشیده است و هنوز تقدم مفهوم بر شخص به طور خالص جا نیفتاده است. در گذشته واقعیت اصیل قانونگذار یعنی تأسیس کننده قانون بوده است، نه قانون. اون که قانونگذار دادگر است، قوانین را معین می‌سازد. در آغاز باید قانونگذاری دادگر یافت تا قوانین بگذارد، تا بگوید که قانون و حق به معنای حقوق چیست. ما امروزه در کاربرد کلمه قانون همیشه به طور مجمر تقدم قانون بر شخص را پیش چشم داریم. این برتری یابی ارزش ایده بر شخص در هر جامعه‌ای نیاز به بالا رفتن قدرت تفکر انتزاعی و فلسفی آن جامعه دارد. دادن اصالت به قانون یا عدالت یا ایدئال یا فضیلت اخلاقی، برتری اخلاق بر سرمشق، برتری قانون بر قانونگذار، نشان آن است که انسان انتزاعی می اندیشد نه تصویری. یا به هر حال تفکر انتزاعی برای او ارزش بیشتر از تفکر تصویری دارد. این که خدا را سرمشق می دانستن، خدا یا صورت نخستین یا صورتگر نخستین بود و انسان به صورت او خلق می شد، یا طبق صورت یک قهرمان یا رسول یا مظهر الهی یعنی بنابر سیره او زندگی میکرد، از او تقلید میکرد و به او تشبه میجست، نشان آن بود که هنوز دوره تقدم شخص بر ایده و مفهوم است. عدالت از عادل مشخص میشد، حقیقت از حق مشخص میشد، قانون از قانونگذار مشخص میشد. مردم در چنین حالتی از روان در پی آن نمیروند که بیاندیشند که عدالت چیست یا حقیقت چیست یا قانون چیست یا فضیلت چیست یا هدف چیست، بلکه در پی آن می روند که بیابند چه کسی عادل است، کی حق است، کی قانونگذار واقعی است، کیست که هدف جامعه را بگذارد، تا به سخنان او گوش دهند و از اعمال او معیار خوبی یا عدالت یا حقیقت را داشته باشند. برای کسانی که به تفکر انتزاعی خو گرفتند، درک این مسئله جا به جا ساختن این تقدم بسیار مشکل است، ولی هنوز در جامعه بسیارند کسانی که علی رغم آموزش در حرفه‌های عالی صنعتی و سازمانی در همون مرحله نخستین تقدم شخص بر ایده زندگی می‌کنند. همون کسانی که جریان انتزاع انسان را از مواد تجربیش آزاد می‌سازند، به همون سان از افراد و اشخاص آزاد می‌سازد. تقدم مفهوم انتزاعی بر اشخاص بیان بریدن از اشخاص و رها شدن از اشخاص است، بریدن از خدا و رسول و امام و قهرمان و پیشواز. همه باید تابع ایده باشند و اصالت خود را از ایده مشتق سازند. خدا باید ثابت بشود. ببینید مفهوم ثابت کردن خدا از اینجا میاد، چون که یک تعریفی از خدا میشود که باید ثابت بشود که اون چیزی را که شما خدا میگید همان است. این است که تقدم مفهوم ایده بر شخص است، یعنی موجودیتش از ایده و استدلالات از ایده نتیجه گیری و مشتق شود و بدین ترتیب تابع ایده گردد. در اثر همین برتری دادن ارزش ایده بر شخص است که میتوان زندگی را بر پایه عقل استوار ساخت و بر همین پیش‌فرض است که ملت در دموکراسی میتواند قانون بگذارد یا معلوم کند که مفهوم و معیار عدالت چیست، یا مشخص کند که مفهوم آزادی و